در باب کتاب ها. تردیدی ندارم که اغلب به صورت اتفاقی در باب مسائلی سخن میگویم که در نوشته های بزرگ با روش بهتر و با سندیت بیشتری درباره آنها سخن گفته شده است. آنچه اکنون میشنوید مقاله است برآمده از استعداد ذاتی من و نه از دانش یا توانایی های اکتسابیم. هر آن کس که مرا در زمره جاهلان میپندارد صدمه ای متوجهم نمی سازد. نمی توانم برای خردم به دیگران اطمینان دهم. به ندرت از باب اعمال ایشان به خود اطمینان می دهم و خیش را به هیچ طریق محتاج تأیید و تصدیق ایشان نمی دانم. اگر کسی به دنبال کسب دانش است، باید به جایی برود که چنین طعمه ای به چنگ آورد. من ادعایی از این بابت ندارم. اینها اندیشه های من هستند که به واسطه آن تنها تلاش می کنم تا صرفاً خود را بشناسانم. شاید روزی بر موضوعی عالم بودم یا شاید روزی بخت و اقبال مرا به جایی که آن مطلب کاملاً آشکار و روشن بوده برده باشد. اما اکنون چیز زیادی از آن به خاطر ندارم. ممکن است مردی باشم با مطالعه بسیار، اما چیزی از آن را حفظ نکردم. بنابراین هیچ تضمینی به شما نمی دهم جز آگاهی بر نقطه نظری که دانشم بدان دست یافته است. چندان بر موضوع درنگ نکنید، بلکه بر طریق طرح آن دقت نمایید. هر کجا که دست به اقتباس زدم بنگرید که چگونه توانستم مطالبی را که به پیش برد نوشتم کمک نماید برگزینم. من کلام دیگران را برای مطلبی که خود قادر به توصیف مطلوب آن نبودم انتخاب کردم که این امر گاهی ناشی از ضعف زبانیم و گاه به جهت ضعف قوه عقلم بوده. من به تعداد مطالب اقتباس شده اهمیتی نمی دهم، بلکه وزن و مفهوم آنها برایم اهمیت داشته. اگر تعداد آنها برایم ارزشمند می بود، می توانستم دو برابر آنچه را که اکنون به کار گرفته ام اخذ و منعکس نمایم. اغلب آن نقل قولها جز تعداد بسیار اندکی از افراد بسیار مشهور و کهنی است که بدون یاری من نیز برای خود نام رسمی دارند. در خصوص اندیشه ها و تصورات بدیعی که به مطلب خود پیوند زده و تغییراتی در آنها ایجاد کردم، گاهی تعمدن نام نویسنده را حذف نمودم تا به این شکل بر عنان آن نقادی شتاب زده‌ای که در صدد است تا بر نوشته های از هر نوع به ویژه آثاری که نویسندگان آن هنوز در قید حیاتند هجمه برد مهاری زده باشم. نقادی که با زبان مبتذلی که برای خود اتخاذ می نماید به هر کس این اجازه را می دهد که در باب این آثار لب به سخن گشوده و چنان به نظر می رسد که هم مفهوم و هم طرح مطلب را چون موضوعی حقیر زیر سؤال می برد. دوست دارم که این نقادان با نقد نوشته هایم پلوتارک را بر خاک بنشانند و به گمان اینکه مرا تحقیر می نمایند به تحقیر سنکا بپردازند. من باید ضعف خیش را در زیر این نام‌های بزرگ پنهان نمایم. من به مردی که بتواند اقتباساتم را باز شناسد عشق می‌ورزم. منظورم با قضاوت تیزبین و توانایی ظریفش در تشخیص قدرت و زیبایی موضوعات است. خودم به شخصه، یعنی فردی که مستمرن و به واسطه دانش خیش قادر به طبقه بندی جملات به آریه گرفته شدهش بر حسب منشأ آنها نیست، کاملا قادر به اندازه‌گیری غنای نوشته های خود و عالم بر این هستم که خاک من از چنان ظرفیتی برخوردار نیست که بتواند گلهایی زیباتر از آنچه که اکنون در آن رویده به بار بیاورد و تمام محصولی که به دست می دهد از توان خیش حاصل نشده است. مواردی که متعهد به پاسخگویی در باب آنها هستم عبارتند از پیچیدگی مطالب و گرفتار شدنم در میان آنها، هر گونه پوچی یا قصور در استدلالی که خود قادر به دیدن آنها نیستم تا اینکه شخص دیگری آنها را بر من بنمایاند. کاستی هایی که اغلب از چشم ما پنهان میمانند. این مشکل قضاوت است که به هنگام آشکار شدن این کاستی ها به بیان آنها نپردازد. معرفت و حقیقت می توانند بدون قضاوت در ما منزل کنند. قضاوت نیز می تواند بدون آنها عمل نماید. در واقع آگاهی بر غفلتمان یکی از مطمئن ترین و زیباترین گواهانی است که می توانم بر داوری و قضاوتمان بیابم. من جز تقدیر و سرنوشت هیچ راهنمایی بر استدلالات و مباحثاتم نداشتم. گاه تمام آنها با یکدیگر اجتماع می نمایند، گاه نیز به تنهایی در دسته منفرد جای می گیرند. علاقمندم که مردم شاهد گام‌های معمول و طبیعی‌ام باشند، هرچند که بسیار از مسیر به دور افتاده باشند. تا جایی که بتوانم وجود خیش را بیابم پیش می‌روم، هرچند موضوعاتی که در این رساله مطرح شده است چندان جاهلانه نیستند که بتوان چشم بر آنها فرو بست یا آنکه در باب آنها به شکلی تحقیرآمیز و عجولانه سخن گفت. بسیار علاقمندم که با درکی کامل به سراغ مسائل بروم، اما نمی توانم خود را به پرداخت هزینه های سنگین آن قانع نمایم. فکرم این است که باقی زندگانی را نیز چون سابق بران به آرامی و بی زحمت و مشقت بگذرانم. حاضر نیستم افکارم را بابت هر چیزی آشفته نمایم، حتی برای دانشی که آموختن آن ممکن است بسیار با ارزش باشد. تمام آنچه که در کتاب‌ها در پیانم این است که به واسطه سرگرمی‌های شرافتمندانه‌ای برایم لذت بخش باشند، یا اگر به مطالعه می‌پردازم تنها به دنبال آن شاخه از دانش هستم که با خود شناسی در ارتباط باشد و به من بیاموزند که چگونه خوب زندگی کرده و خوب بمیرم. این همان نقطه مطلوبی است که اسب مشقتکش را می بایست بدان سوی راند. اگر به هنگام مطالعه با عبارات غامضی مواجه شوم، به جهت آنها انگشت به دهان نمی گزم، بلکه پس از یکی دو بار بازخوانی اگر موفق به درک آنها نشوم رهایشان می کنم. اگر بر سر آنها درنگ کنم خود و وقتم را تلف کردم، زیرا ذهنم برای اولین جهش آماده است. آنچه که در بار اول خواندنم متوجه آن نشدم، در بازخوانی حتی به آن اندازه درک نیز نائل نخواهم شد. بدون سبکبالی قادر به انجام هیچ کاری نیستم. سماجت و پافشاری بیش از حد قضاوتم را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را اندوهگین و کسل می سازد. دیدگاهم آشفته و سردرگم می شود. می بایستی آن را رها کرده و با دیدی تازه بدان بنگرم. همانطور که هنگامی که از ما درخواست می شود در باب قماش سرخ درخشانی نظر دهیم، چندین بار بر آن چشم می گردانیم و از زاویه های مختلف بدان نگاه می کنیم، مدتی تأمل می کنیم و بعد نگاه دوباره بدان می اندازیم. اگر کتابی مرا خسته نماید، کتاب دیگری برمی‌دارم و تنها زمانی به سراغ آن کتاب اول می‌روم که به جهت بیکاری ملالت بر من چیره شده باشد. چندان به سراغ آثار نویسنده‌های معاصر نمی‌روم، زیرا به نظرم آثار نویسندگان باستان مستدل‌تر و پربارتر است. از میان کتاب‌هایی که توانستند لذت بسیاری را به ارمغان آورند، کتاب‌های دکامرون اثر بوکاچیو و رابلایز و باسیا اثر یوهانس اسکاندوس، اگر بتوان این آثار را در این فهرست گنجاند، ارزش صرف وقت را دارند. آثاری چون آمادیس و به مانند آن از چنان جذابیتی برخوردار نبودند که حتی در کودکی هم بتوانند مرا شیفته خود نمایند. همینطور باید جسورانه یا با بی‌پروایی اضافه نمایم که این روح سال خورده و سنگین من دیگر علاقه‌ای به جذابیت کتاب قدیمی و خوب اووید ندارد. سبک جذاب و بدیعش که سابق بر این مرا مجذوب خود می کرد، اکنون حتی به سختی توان جلب توجه هم را دارد. آنچه را درباره تمام موضوعات می اندیشم آزادانه بیان می نمایم. حتی درباره موضوعاتی که بیشک از صلاحیت من فراتر هستند و مسائلی که در حوزه فهم خیش نمی توانم هیچ ادعای فضل و دانشی بر آنها داشته باشم. هنگامی که نظراتم را بیان می کنم، در واقع به سنجش بصیرت خیش می پردازم و نه سنجش آن موضوع. هنگامی که در می یابم که علاقه‌ای به کتاب اکسیوکوس افلاطون ندارم، کتابی ضعیف که به طرح نویسندهش پرداخته، قضاوتم به خود اطمینان نمی کند. خردم آنچنان احمق نیست که با رأی بسیاری از نظرات مشهور و کهنی که آنها را اساتید و بزرگان خیش می داند مخالفت نماید. و این کار سهل‌تر از آن است که تصور نماید ایشان در خطا هستند. ذهنم به جهت اینکه در ظاهر موضوعات می ماند و نمی تواند به درون آنها رخنه نماید و یا در فهم مطالب به راه خطایی در افتاده است، خود را سرزنش و محکوم می نماید. قضاوتم به این قانع است که صرفاً خود را از آشفتگی و بیقاعدگی در امان دارد. همونطور که به جهت ضعفش، ارادهش بران است که در پی کسب دانش برود. آنچه تصور می کند می بایست انجام دهد، این است که تا جایی که به درک رویداد نائل آمده است، تفسیر صحیحی از آن ارائه دهد. اما اغلب این تفاسیر ضعیف و ناقصند. اکثر داستان‌های ازوپ واجد جنبه‌های مختلف معنایی است و طرق مختلفی برای درک آنها وجود دارد. کسانی که به آن داستان‌ها به چشم اسطوره می‌نگرند، جنبه‌های افسانه‌ای آن را برمی‌گزینند. با این حال، در اغلب موارد تنها شکل ظاهری آن داستان‌ها رخ می‌نمایند. اما لایه‌های دیگری نیز وجود دارند. لایه‌هایی به مراتب روشن‌تر، عمیق‌تر و درونی‌تر که هیچگاه آن دست از خوانندگان به آنها نفوذ نمی‌کنند و این همان کاری است که من انجام می‌دهم. اما برای شروع، همیشه بر این باور بودم که اشعار ویرژیل، لوکرتیوس، کاتالوس و هوراس از سطح بسیار بالاتری برخوردار هستند. به خصوص ترانه‌های روستایی ویرژیل که موفقیتی تمام عیار در عالم شعر محسوب می شود. با مقایسه آن، هر کسی به راحتی می تواند مشاهده نماید که عباراتی در آنئید وجود دارد که ویرژیل اگر قادر به این کار بود، نشانه‌ای به دستمان می داد. و در اثر آنئید، کتاب پنجم به نظرم کامل تر می آید. همینطور به آثار لوکان علاقه دارم و دوست دارم که اغلب با وی همراه شوم. البته این امر به جهت سبک نوشتار وی نیست، بلکه به ارزشمندی ذاتی آثار و حقیقی بودن آرا و نظرات وی می باشد. همینطور آن شاعر نیک، ترانس، من از توصیفات زندهی که از احوالات نفس و رفتارهای ما به دست می دهد بسیار لذت می برم. افعال این دوری ما نیز مستمرن مرا به او باز می گرداند. هرگاه که آثار وی را می خوانم، زیبایی و لطافت تازه‌ای در آنها کشف می کنم. برخی از اشخاصی که در عصری نزدیک به دوری ویرژیل زیستند، معتقد بودند که برخی اشعار لوکرتیوس مشابه سروده های اوست. به نظر من که چون این قیاس مالفارق است، و به هنگامی که خود را مفتون یکی از عبارات زیباتر در مقایسه با ویرژیل یافتم، گواهی بر نظر خیش یافتم. اگر آن دو از چنین مقایسه رنجیده باشند، پس درباره حیوان احمق و وحشی بی‌عاطفه‌ای که اکنون خود را با آریستو مقایسه می نماید چه می توان گفت؟ و خود آریستو در این باره چه می گوید؟ آه، چه زمانه احمقانه و بی‌ذائقه‌ای. گمان می کنم پیرانی که از برابر نهادن پلاتوس با ترانس شکایت می نمودند، کسانی که ذائقه‌شان حساس تر از نجیب زادگان بود، بیش از کسانی که بین لوکرتیوس و ویرژیل قیاس نمودند، بر مدار خرد قرار داشتند. این امر بیشتر به جهت شهرت ترانس و توفق وی بود که او را به پدر بلاغت روم بدل کرده بود. در مرتبت خود یگانه بود و این گونه بود که او را لقب بهترین شاعر در میان رومیان خطاب نمودند. اغلب به این نتیجه میرسم که معاصرین ما که دستی در نوشتن کمدی دارد، به مانند ایتالیایی ها که در این کار خبره هستند، برای تکمیل اثر خیش 3 یا 4 قطع از ترانس یا پلاتوس را به کار می گیرند. در یک کمدی 5 یا 6 افسانه از بوکاچیو را در هم می آمیزند. چیزی که در این خصوص بسیار بر ایشان گران تمام می شود این است که بر توانایی های خیش اعتماد ندارند. آنها به تکیه گاهی استوار نیازمندند. آنها چون این توانایی در خود نمی بینند که بتوانند ما را مجذوب و شیفته نمایند، یا شاید به داستانی نیاز دارند که ما را میخکوب نماید. در خصوص نویسنده مورد علاقه من ترانس، این امر کاملا وارونه است. کمال و جمال سبک گفتار وی مانع از آن می شود که در پی موضوع داستان برویم. این لطافت و دلپذیری بیان اوست که در جای جای اثر دیده می شود و ما را به خود مشغول می دارد. تمام آثارش لذت بخش است. چون چشمه پاک جاری شد و چنان روحمان را با لطافت طبعش از حاشیه لبریز می نماید که فراموش می کنیم به متن بپردازیم. توجهاتی از این دست مرا تشویق به پیش رفتن می نماید. متوجه شدم که شاعران خوب عهد باستان تنها در پی این نیستند که مبالغه گویی های خیالی چون آثار اسپانیارت‌ها و پتراچیست‌ها را به معرض نمایش بگذارند، بلکه به قطعات زیباتر و ماندگارتری که زینت تمام اشعار قرون آینده شدند نیز توجه خاصی داشتند. در این حال هیچ مضمونی مورد غفلت شعرای عهد باستان واقع نشده و همگان لب به تحسین لطافت و استحکام و آرایه‌های کلامی که در آثار هجو کاتالوس بر خدایان دیده می شود گشودند. همان آثاری که مارتیال جانی تازه به آنها بخشیده است. علت این امر نیز همانی است که چند جمله قبل بیان کردم و خود مارتیال نیز درباره خودش عنوان کرده: در مقایسه با آفرینش اثر اصلی زحمت کمتری متحمل شدم، چرا که موضوع پیش از این مطرح شده و جایگاه خود را یافته بود. شعرای اولیه بیان که با زحمت و دردسر چندانی مواجه شوند به نتیجه مطلوب خیش رسیدند. هر جایی می توانستند کسانی را بیابند که به سروده هایشان بخندند، نیازی نبود پیش رفته و آنها را قلقلک دهند. سرایندگان اخیر به کمکی مضاعف نیاز داشتند. از روحیه کمتری برخوردار بودند و به قدرت بدنی بیشتری نیاز داشتند. ایشان به این دلیل بر اسب نشستند که نمی توانستند بر روی پای خیش بایستند. این امر تفاوتی در حال ما نمی کند. مردان فقیر که به مال و اموال می رسند قادر نیستند تا از رفتار و خصوصیات نجیب زادگی ما تقلید نمایند. به همین جهت تلاش می کنند تا به واسطه کارهای مبتذل و سایر کارهای عجیب و غریب کسب محبوبیت نمایند. تنها دلقک های بسیار حرفه‌ای قادر هستند در لباس عادی و معمول خیش به واسطه هنرشان ما را غرق لذت و شادی نمایند، در حالی که سایر دلقک هایی که چندان به کار خود وارد نیستند، برای اینکه بتوانند خنده‌ای بر لبمان بنشانند، می بایست به چهره های خود گرد بزنند، لباس های مضحک بپوشند و حرکات احمقانه انجام داده و شکلک درآورند. بهترین شیوه برای درک این تصور، تصویری است که می توان از مقایسه بین آنئید و اورلاندو فیوروسو حاصل کرد. می توانیم ببینیم که آنئید با قدرت و اطمینان در بلندترین نقطه به پرواز در آمده و همیشه در تعقیب هدف خیش است. در عوض اورلاندو فیوروسو را می بینیم که با ترس از داستانی به داستانی و از شاخه به شاخه دیگر می پرد و در این پرش ها به بالهای خیش جز برای طی مسافتی اندک اعتماد نمی نماید و در تعقیب هر شعله‌ای در پس هر پرچینی می رود تا مبادا که بال و یا قدرت پروازش را از دست بدهد. بالهایش را تنها به پروازهای کوتاه عادت می دهد. در دستبندی دیگرم از کتاب ها، آن دست کتاب هایی که کمی سودمندترند و به من نحوه کنترل بر رفتار و کردارم را می آموزند، از جمله مفیدترین نویسندگان پلوتارک و سنکا هستند. هر دوی ایشان به طرز مؤثری با ذائقه من سازگارند. زیرا معرفتی که من در پی کسب از ایشان هستم، مرکب از قطعاتی است که با یکدیگر جور در نمی آیند. و به همین جهت نیازی نیست که خود را در مهنت و مشقتی بزرگ گرفتار نمایم، زیرا کاملا در این خصوص مهجورم. اثر افعال اخلاقی پلوتارک همانند رسالات سنکا جزو زیباترین و سودمندترین نوشته های اوست. من برای اینکه به مفهوم نوشته های ایشان پی ببرم نیازی به آمادگی قبلی ندارم و می توانم از هر قسمت از آنها که تمایل دارم بگذرم، زیرا در واقع ارتباطی با سایر بخش ها ندارد. نقطه اشتراک این دو نویسنده در ارائه سودمندترین و صحیح ترین نظرات است. هر دوی ایشان در یک عصر زیستند. هر دوی ایشان آموزگاران امپراتوران رومی بودند. هر دو از سرزمین های بیگانه و هر دو ثروتمند و قدرتمند بودند. تعلیمات ایشان مایه ای از فلسفه در خود دارد و به شیوه ساده و مناسب ارائه می شود. پلوتارک منظمتر و استوارتر است. سنکا بیشتر متغیر و گرفتار تغییر است. سنکا خیش را به زحمت و رنج می اندازد و در این اندیشه است که به واسطه پرهیزکاری بر ضعف، ترس و تباهی فائق آید. به نظر می رسد که پلوتارک این معاصی را چندان قدرتمند تلقی نکرده و با احتیاط بیشتری گام بر می دارد یا بر حفاظی اطمینان می نماید. پلوتارک به آن دست از نظریات افلاطون که لطیفتر و برای حیات اجتماعی مناسبتر هستند استناد می نماید. سنکا بیشتر طرفدار نظریات رواقیون و اپیکور هاست و به نظرم آرای وی برای فرد مناسبتر است. به نظر می رسد که سنکا تا حدودی در برابر استبداد امپراتوران عصر خیش سرخم کرده است. گواه این قضاوتم نیز محکوم نمودن قاتلین بزرگوار سزار از سوی اوست. پلوتارک اما کاملا آزاده است. آثار سنکا سرشار از عبارات کوتاه پرمعنی و کوبنده است. آثار پلوتارک مملو از موضوعات متنوع. سنکا شما را به تحرک واداشته و دستخوش هیجان می نماید. پلوتارک بیشتر سعی در تشویق و به تفکر واداشتن شما می نماید. پلوتارک ما را هدایت می کند. سنکا ما را به جلو می راند. اما در باب سیسرون، آن دست از آثار او بیشتر به کار من می آید که در ارتباط با فلسفه اخلاقی است. اما برای بیان متحورانه حقیقت، زیرا سابقاً زنجیر از پای اهانت باز کرده ایم و اکنون هیچ مانعی بر سر راه ما نیست. به نظرم سبک نوشتار او و سبک‌های اینچنین کسالت‌بار می‌آیند. زیرا عبارات مقدماتی، تعاریف، بخش‌های فرعی و ریشه‌یابی لغات قسمت اعظم کارهایش را اشغال کردند. آنچه جوهر کارهای او را تشکیل می دهد در لفافه مقدم چینی های ملالتبارش مکتوم مانده است. اگر یک ساعت به خواندن آنها مشغول شوم، که برای من مدت بسیاری است، و سپس در صدد برایم که جوهر و ماحصل آنچه را خواندم برای خود تداعی نمایم، باید بگویم که اغلب این زمان جز باد حاصلی نیندوختم. زیرا او هنوز به مسئله‌ای که مد نظر من بوده وارد نشده و هنوز مشغول استدلال در باب آنچه بدان علاقه‌مندم نگردیده است. برای من که تنها در پی داناتر شدن هستم و نه دانشمند یا بلیغ‌تر شدن، تمام آن ترتیبات منطق ارسطویی نامناسب و بی ربط هستند. دوست دارم که مؤلفین اثر خود را با نتیجه‌ای که در ذهن دارند آغاز نمایند. من به خوبی از مفاهیمی که مرگ و شهوترانی در خود مستتر دارند آگاهم و نباید ایشان وقت خود را با چنین مفاهیمی تلف نمایند. من به دنبال راه حلی هستم که فارغ از این مفاهیم دلایل محکمی در خصوص چگونگی تاب آوردن درباره حجمه آنها به من بیاموزد. نه ظرافت‌های نحوی و نه ابتکار در بازی با کلمات یا منازعات می توانند در این باره به من کمکی نمایند. من در پی استدلال‌هایی هستم که در همان اولین یورش این احساسات را در نطفه خفه نماید. حالانکه سیسرون همچنان مست و مدهوش می گردد. تمام مطالب وی برای کلاس درس و کلیسا و بار بسیار خوب و مناسب هستند، زیرا در این مکان هاست که چرتی میزنیم و یک رو پس از بیدار شدن باز هم میتوانیم سررشته کلام را بیابیم. شما باید با همین شیوه با قضاتی که قصد اقناعشان را دارید، فارغ از اینکه برحق هستید یا نه، یا با پسرکان مدرسه ای و یا عموم مردم که میخواهید پرچانگی کنید و شاهد باشید که در خانه چه عکس العملی نشان میدهند سخن بگویید. نمیخواهم که نویسندگان نظر مرا همچون جارچی ها با تکرار مکرر بگوش باشید جلب نمایند. رومی ها در آیین خود عبارتی داشتند به این مضمون: این کار را انجام بده. همانند ما که در کیش خود فریاد میزنیم قلب هایتان را وسعت ببخشید، که به نظرم هر دوی آنها جملات بسیار بیهودهی هستند. من با شکمی گرسنه خانه را ترک می کنم و نیازی به هیچ چاشنی و یا پیش غذایی ندارم و چنانم که می توانم گوشت خود را خام نیز بخورم، حالان که با این پیش غذاها نه تنها اشتهایم تحریک نمی شود بلکه آن را از بین برده و میلم را کاهش می دهند.